نگاهی به روند انقلاب اسلامی، دستبندی و تحلیل تیترهای روزنامه‌های ایران در آخرین روزهای رژیم پهلوی و بازشناسی مواضع مطبوعات در چاپ 57.
با نام و یاد خدا سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان گرامی. چاپ 57 رو قرار هست که ما تقدیم شما بکنیم در روزهایی که بوی رخدادهای انقلاب اسلامی به گوش میرسه، در بهمن ماهی که نوید بخش پیروزی انقلاب اسلامی ما هست. در چاپ 57 من حسین بهزادی فر مهمان بسیار بسیار عزیزی دارم که در یک فضای فوق‌العاده صمیمی و به دور از تکلف قرار هست که گفتگو بکنیم، ورق بزنیم روزنامه ها و مطبوعات رو در بهمن ماه 1357 و واکاوی کنیم اتفاقات رو در روزنامه ها به عنوان آینه تمام نمای رخدادهای طلایی اون دوران و دلیر مردی مردمانی که دوران پهلوی رو کنار زدن، دوران طاغوت رو کنار زدن و برای خودشون انقلابی سراسر نور هدیه آوردن و بیش از 40 سال هم هست که پای انقلابشون ایستادند.
وضعیت آزادی مطبوعات و اطلاع رسانی در سالهای قبل از انقلاب چگونه بوده است؟ مطبوعات و روزنامه‌های دوران پهلوی در قبال انقلاب مردم ایران چه مواضعی داشتند؟ چاپ 57.
مطبوعات و روزنامه‌ها در اون دوران شاید خیلی به شکل الان فراوانی زیادی نداشتند، اما ما سعی کردیم که مهمترین نشریات رو جمع‌آوری بکنیم و با هم ورق بزنیم اون دوران طلایی رو. دکتر امیر دبیری مهر، مدرس دانشگاه و پژوهشگر علوم سیاسی، دوست عزیزی است که در این گفتگوها من رو همراهی میکنه و مهمان من هست. آقای دکتر سلام عرض کنم خدمت شما، خیلی خیلی خوش آمدید به چاپ 57.
سلام و درود خدمت جناب علی، جناب آقای بهزادی فر گرامی و شنوندگان محترم رادیو انقلاب.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر که قبول زحمت کردید، دعوت منو پذیرفتید و در این برنامه حضور پیدا کردید. آقای دکتر، به عنوان اولین برنامه به نظرم بد نیست از اینجا شروع بکنیم که ما در دوران بهمن ماه 57 و اصولا در اون ایام چقدر روزنامه ها اثرگذار بودن و اصلا چند تا روزنامه فعال داشتیم و چقدر از اون منابع در دسترس هست و میشه بهش اتکا کرد.
پرسش شما کوتاه اما پاسخ تفصیلی و در واقع مشروحی داره. من لازم میدونم که عنوانهای پاسخها رو بگم، در مورد هر عنوان حالا یه مقدار با هم صحبت کنم.
بله قطعا.
اولا کسانی که برنامه ما رو میشنون، به ویژه فرزندان نسل اینترنت، فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، باید چشاشون رو ببندن برن در یک عالم خیالی، چون نمیتونن تصوری داشته باشن از سال 57 و نقشی که روزنامه ها در اطلاع رسانی و آگاهی بخشی جامعه داشتن. روزگاری که من و شما داریم با هم صحبت میکنیم، دیگه مطبوعات و روزنامه ها در حاشیه جریان اطلاع رسانی هستن.
بله.
یعنی شما میتوانید روزنامه ای نخرید و روزنامه ای نخوانید و از همه چی هم مطلع باشید.
بله دقیقاً.
روزنامه ها رفتن کارکردهای تحلیلی تفسیری پیدا کردن و یه مقدار هم جنبه نوستالژیک و سبک زندگی دارن. یعنی مثلا من نوعی که با شما صحبت میکنم، خودم همچنان روزنامه رو دوست دارم، یعنی دوست دارم روزنامه رو ورق بزنم.
آره، خیلی از هم نسلای ما هم دیگه الان روزنامه رو نمیخرن.
نمیخرن.
در بهترین حالت مثلا به سایت های روزنامه مراجعه میکنن.
بله، بله. دارم عرض میکنم مثلا برای برخی اصلا ورق زدن روزنامه جذابه، یا بوی کاغذ روزنامه جذابیت داره. اینی که مثلا شما صبح روزنامه رو ورق بزنید، چایتون رو بخورید، قهوه‌تون رو بخورید، این خودش یه حس خوبی داره، برمیگرده به سبک زندگی.
حالا برای اینکه تقریب به ذهن بشه برای همون مخاطبینی که شما گفتید، خیلی وقتا مثلا این تصور این تصویر خیلی شاید برشون غریب باشه. ما مثلا صبح هم برنامه می‌شدیم می‌رفتیم دو تا شیشه شیر می‌خریدیم، مثلا یه نون می‌خریدیم، کنارش هم یه روزنامه اول صبح می‌خریدیم، می‌اومدیم و می‌نشستیم روزنامه رو ورق می‌زدیم.
بله، از این عجیب‌تر برای نسل جدید این هستش که برای خرید روزنامه صف وای می‌سادیم.
بله بله دقیقاً.
تو دهه 60 حتی، حالا قبل از انقلاب که جای خود، در دهه 60 اونهایی که یادشون میاد میدونن روزنامه ها صبح منتشر نمی شدن، ظهر ساعت 2 منتشر می شدن، 2 بعد از ظهر. از ساعت 1:30 کم کم جلوی دکه ها افراد وای می سادن، یه صف طولانی شکل می گرفت و اون موقعی که اون پیک روزنامه ای روزنامه رو با وانت می آورد می انداخت جلوی دکه، مثلا همه یه ذوقی میکردن که بالاخره روزنامه کیهان و اطلاعات، حالا اون موقع این دوتا روزنامه خیلی مطرح بودن، رسید و دهه 60 دو تومن بود، من یادمه سکه دو تومنی میدادیم مثلا یه روزنامه میخریدیم. فضا میخوام بگم خیلی عوض شده. یعنی اگر ما داریم الان درباره مطبوعات بهمن 57 صحبت میکنیم یا در سال 57 آستانه انقلاب، توجه بکنید هیچ چیز نبود جز روزنامه ها. یعنی هیچ مجرای اطلاع رسانی وجود نداشت. حتی رادیو تلویزیون هم اون زمان که به عنوان یک رسانه حضور داشت، رسانه دولتی وابسته به پهلوی بود، طبیعتاً نمیتوانست اطلاع رسانی واقعی از تحولات انقلاب بکنه.
حتی همین... اون هم خیلی در دسترس نبود مثلا.
بله، اصلا بله. انقدر هم فراگیر نبود. میدونید خیلی ها که اصلا تلویزیون نداشتن.
رادیو هم
یه باز محدودیت‌های خودش، یعنی جزء آپشن‌های لاکچری زندگی بوده در قبل از انقلاب رادیو داشتن و اینها. بله. خیلی معروفه تو تاریخ اجتماعی ما، خیلی دور نیست که اگر یک همسایه یک خونه‌ای مثلا رادیو داشت، یه عده می‌رفتن اونجا اخبار رو گوش میکردن، یا تو قهوه خانه ها میشستن رادیو گوش میکردن، یا اخبار رو میشن و موسیقی مثلا گوش میکردن، چون براشون یه چیز خیلی نوعی بود. پس وقتی ما داریم در مورد مطبوعات و روزنامه ها در آستانه انقلاب صحبت میکنیم، داریم درباره تنها رسانه موجود برای اطلاع رسانی صحبت میکنیم. از این جهت این توضیحات ضروری بود.
بله.
که این تصور نشه که مثلا ما یک چیدمانی از رسانه‌های مختلف داشتیم تو آستانه انقلاب، حالا چه کاریه مثلا سه تا روزنامه رو ما بیایم صحبت. نه، اینا تنها و انحصاری روزنامه‌ها و مجاری اطلاع رسانی بود.
آقای دکتر، شما یه اشاره کردید به وضعیت سیاست‌های کلان رسانه هایی مثل رادیو و تلویزیون، که حالا خب به هر حال اشاره درستی هم بود. خب شاید برای مخاطبین جالب باشه که بدونن حالا مواضع روزنامه ها به چه شکل بود. خب اونها هم به هر حال در اون فضا، در اون اتمسفر داشتن زیست میکردن.
بله.
چرا تفاوت داشت مواضع اینها با رادیو تلویزیون؟
خب اگر اجازه بدید من برای اینکه اینو جواب بدم باید بیام برسم به سال 57 و اتفاقات مهمی که قبل از پیروزی انقلاب رخ داد و مطبوعات یک فراز و نشیبی داشتند که در ماهای پایانی انقلاب همراه مردم شدند. یعنی این یک سوالی وجود داره که چی هست ماجرا؟ به قول شما خب میرفتن روزنامه ها رو میبستن، یعنی مثلا پهلوی یا ساواک میرفت روزنامه ها رو میبست. چی شد که روزنامه ها همراه شدند؟ و این سوال در ذهن خیلی از حتی دانشجویان رشته های علوم سیاسی، تاریخ، جامعه شناسی هست که گاهی اوقات من دیدم از خود منم میپرسم، میگم آقا این که شما میگید اون موقع سانسور خیلی شدید بوده و مطبوعات آزاد نبودن، پس چجوری اینا عکس امامو میزدن؟ اینا چجوری تیترای همسو با مواضع انقلابو میزدن؟ این پاسخ داره. اگر ما موافق باشید قبل از اینکه اینو من پاسخ بدم یه مرور کلی بر سرگذشت مطبوعات در ایران.
آره عالیه.
بله، ببینید مطبوعات در ایران یه قدمت 170 ساله دارن، یعنی خوبه که اینو توجه بکنیم. مثل خیلی از حوزه های دیگه ما خیلی دیر وارد عصر تمدن و تجدد نشدیم. 170 سال کم سالی نیست. اولین روزنامه کاغذ اخبار بود که در سال 1837 میلادی، یعنی تقریبا نگاه کنید همون میشه 170 سال پیش، منتشر شد. البته ماهنامه بود، یعنی ماهانه منتشر می شد، یه صفحه کاغذ بود ماهانه منتشر می شد. اما 3 سالم بیشتر عمر نکرد، یعنی بعد از یه دوره دیگه در واقع تعطیل شد. من در یک دسته‌بندی مطبوعات رو در 6 دوره، سرگذشت مطبوعات رو در 6 دوره دسته‌بندی کردم. از سال 1216 هجری شمسی تا 1285، یعنی از همون کاغذ اخبار به بعد تا انقلاب مشروطه، این دوره دوره شکلگیری مطبوعات در ایران هست. به صورت بسیار کم رمق و بطئی و آرام برخی از روزنامه ها منتشر می شدن، در برخی از نقاط خاص، شهرهای خیلی مثل تهران و تبریز و اینها که بهره ای از تمدن برده بودن. ما داریم در مورد ایرانی صحبت می کنیم که یه جمعیتی حدود 7-8 میلیون نفر داره و 95% روستانشینن، کاملا غافل از اینکه داره در دنیا چه میگذرد. یعنی مرزهای جهان رو دیوارها و دروازه‌های روستاشون میدونستن. توجه بکنیم، من خیلی تاکید دارم در وقتی در مورد تاریخ صحبت میکنیم باید دائم تصویرسازی کنیم.
آره، یعنی واقعا این درسته، چون مخاطب ما به ویژه حالا مخاطبی که به قول شما مخاطب عصر فضای مجازی و اینترنته، شاید واقعا خیلی براش سخت باشه باور این ماجرا که مثلا یه روزی کشور ما اولا مثلا 7-8 میلیون جمعیت داشته و بعد به قول شما مرزهای دنیا براشون مرزهای روستاشون بوده واقعا. ولی این واقعیتی است که در کشور ما وجود داشته.
اکثریت مردم ما در تاریخ اجتماعیمون، جناب آقای بهزادی فر، بر اساس سفرنامه هایی که نوشته شده، یه گفتگوهایی که برخی نقل کردن و حالا چیزی که در اختیار ما است، میراث مکتوب، از شهر و روستاشون در عمرشون خارج نشده بودن.
بله.
یعنی اصلا هیچ تصوری از جهان بیرون از ده و روستای خودشون نداشتند. این با دنیایی که ما امروز از طریق رسانه ها دور دنیا رو میزنیم، تو 1 ساعت میتونیم بریم ژاپن، از ژاپن بریم کانادا، از کانادا بیاییم نمیدونم مکزیک، از مکزیک بریم برزیل، بچرخیم، یه دنیای متفاوت. پس این سالهای 1216 تا 1280 دوران جوان زدن و شکلگیری آرام مطبوعات
و آزمون و خطا.
بله بله. از 1285 که انقلاب مشروط رخ میده تا 1288، 3 سال بعد، یعنی 3 سال طلاییه، مطبوعات یک جانی میگیرن در ایران به جهت انقلاب مشروطه، برداشته شدن قدرت استبدادی شاهنشاهی قاجار. یک دورانی ما داریم که روزنامه‌های معروف، روزنامه‌نگاران معروف مثل روزنامه سور اسرافیل که هممون می‌دونیم، حبل المتین، مساوات، اینها روزنامه‌های روح القدس، اینها روزنامه‌های بسیار مهمی بودن که حتی برخی تاریخ مطبوعات در ایران رو از این دوره به بعد اصلا می‌دونن، میگن اون دوره قبلیه انقدر مثلا
قابل توجه
گلی در بیابان بوده، مثلا نمیشه اون رو حساب کرد. اما واقعیت این نیست، باید اون رو هم در نظر گرفت، اسمش رو باید دوران شکلگیری اولیه گذاشت. اما ما دوران 285 تا 288 رو دوران در واقع شکوفایی میدونیم و دوران شکلگیری واقعی فضای اطلاع رسانی و مطبوعات. و به هر صورت نسل انقلاب مشروطه، روشنفکران، کسانی که اهل مسائل جدید و تجدد و اینها بودن، با یک پدیده‌ای به نام روزنامه مواجه شدن که حالا ما در این مجموعه‌های تلویزیونی و سریال‌هامون مثل سربداران و اینها تا یه حدودی این رو تونستن بازسازی بکنن. هنرمندانمون که روزنامه در می اومد، مثلا می اومدن داد می‌زدن، آی روزنامه، مثلا تیترش هم می‌خوندن و در اختیار مخاطب خودشون قرار می‌دادن.
تاریخ نگاری مطبوعات ایران در روزهای پرشور انقلاب اسلامی در چاپ 57.
انشالله این برنامه رو در این قسمت جمع بکنیم. جمع‌بندیمون این شد که روزنامه ها در 170 سال پیش جوانه زدن در کشور ما تا عصر مشروطه. در عصر مشروطه بمانیم تا برنامه بعد ما خدمت شما خواهیم بود. روز آینده با چاپ 57 دیگر در خدمت آقای دکتر دبیری مهر هم انشالله خواهیم بود با ادامه بحث. تمنا میکنم که افتخار بدید به ما و ما رو بشنوید. خدا یار نگهدار.